بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارجی فقه استاد سید محمد جواد شوری 19 اسفند 93.
سلام علیکم.
کفشتون
آوردن؟ گفتید بردن؟
نه.
نه خیلی ممنون. نه بارون چوری نبود که. خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد این بود که اگر مالی رو که برای غرما توسط میت یا توسط وصی کنار گذاشته شده تلف شود، آیا اینجا دین میت یعنی غرمای میت حق دارن از وصی مالی بگیرن، از ورثه مالی بگیرن، یا همچی حقی دارن یا ندارن؟ عرض شد که قدر مسلمی که از روایات استفاده میشه، صورتی که وصی در رساندن مال کوتاهی کرده باشه و الان هم امکان ردش براش موجوده، مفلس هم نیست، در این صورت روایات مسئله که به خصوص دو تاش روایتی است که از جهت سندی کاملا معتبر هست و در اعتبارش تردیدی نیست، حکم کرده که وصی ضامنه و ظاهر هر دو روایت این هست که ورثه ضامن نیستند و به تعبیر مرحوم شیخ طوسی غرما حقی غرما نمیتوانند از ورثه مطالبه چیز کنند. لیسل الغرما علی الورثه سبیلون. این مطلبی است که از روایت استفاده میشه. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که ظاهر این روایات این هست که از ورثه حق گرفته نمیشه، ولی ایشون این رو حمل میکند بر اینکه قرار زمان بر وصیه، قرار زمان بر وصی هست، یعنی اگر وصی پرداخت کرد نمیتواند برود از ورثه بگیرد. البته این مطلب در بعضی روایات هم تصریح بش شده که اگر وصی داد نمیتواند برود از ورثه بگیرد. روایت سلیمان ابن عبدالله الهاشمی عن ابی عبدالله علیه السلام، اون تعبیرش این هست که هوه یعنی الوصی و زامن ولا یرجع علی الورثه، در این که قرار زمان بر وصی هست و وصی حق مراجعه به ورثه نداره، خب شاید بحثی نباشه. ولی بحث این هست که ما چرا این روایتی رو که تصریح میکنه که حق مراجعه ندارند، روایت مرسله ابان که خیلی روشن این مطلب، در مرسله ابان تصریح میکنه که تعبیر مرسله ابان این هست: لا یؤخذ من الورثه ولکن الوصیه ضامن لها. لا یؤخذ، تصریح میکنه که از ورثه گرفته نمیشه. چرا ما این را حمل کنیم به این که میشه گرفت ولی نهایتاً قرار زمان بر وصی نیست؟ مجرد این که این خلاف قواعد اولیه است، این باعث نمیشه که ما از این ظهور روایت در این که اصلاً ورثه دیگه بدهکار نیستند و دویان نسبت به وصی حق مطالبه ندارن. چه وجهی داره که این ظاهر روایت رو مرحوم شیخ قبول میکنه که ظاهر روایت این هست که از دویان نمیتوانند از ورثه بگیرن، ولی میگه این رو حمل میکنیم بر قرار زمان؟ این وجهی به نظر نمیرسه برای این هم. این میتونه یک حکم تعبدی باشه و حکمی نیست که، این نکترم زمینه بکنم، حکمی نیست که یک ارتکاز عقلایی قوی برخلافش باشه. مشابه این حکم در بحث زکات اینها هست که مثلا زکات با عزل تعین پیدا میکنه، امثال اینا. حالا من بعد اینو توضیح بیشتره هم در مورد اون چیز اقلاییش میدم. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. این ظاهر روایت به این شکل هست و ظاهرن هم فقها به همین روایت فتوا دادن، به همین روایت به ظاهرش هم فتوا دادن. عبارت شیخ طوسی، عبارت ابن براج، عبارت اسباوشیهی سهرشتی، عبارت فاشیه مال ظاهرن کیدوریه، اسباوشیه کیدوری، سرایر ابن ادریس و شاید در کلام فقهای دیگه هم باشه که من دیگه اونا رو مراجعه نکردم، ظاهر بر طبق ظاهر این روایت هست. و اینو که ما بخوایم همچنان که علامه حلی حمل کرده بر این که قرار زمان بر ورثه هست، بر وصی هست، به نظر وجهی نمیرسه. حالا مفاد این و دایره این روایت چقدر اون رو بحث بکنیم، ولی اون مقدار قدر مسلمی که عرض کردم، اون قدر مسلمش رو این به نظر میرسه باید بهش عکس کرد. روایت حلبی که از جهت سندی هم ما اون رو تصحیح کردیم، اون روایت از جهت متنی به صراحت روایت مرسله ابان نیست، ولی ظاهر اونم همینه. چون ببینید سوال میکنه که فی رجل توفی فاوصا الی رجل و علی الرجل المتوفا دین فعمد الذی اوصی الی فعزل الذی للغرما فرفعه فی بیته و قسم الذی بقی بین الورثه فیسرق الذی للغرما من الليل ممن یؤخذ میگه این از کی اخذ میشه؟ آیا از ورثه اخذ میشه یا از وصی اخذ میشه؟ امام علیه السلام میگه ورثه ضامن هستن، یعنی این که معذرت، با وصی ضامن است، یعنی این که ورثه ضامن نیستند. سوال سائل اینه که ممن یؤخذ، امام علیه السلام در پاسخ میفرمایند که وصی ضامنه، یعنی ورثه ضامن نیستن. یعنی همون مضمونی که در مرسله ابان به نحو تصریح آمده هست، ظهور روایت علوی هم همینه، ظهورش این مطلب ازش استفاده میشه. البته عرض کردم به اون صراحت روایت حلب مرسله ابان نیست، ولی ظهورش هم همین است و باید ما به این ظهور اخذ کنیم و وجهی نداره که از این ظهور رفعیت کنیم. اما حالا یه سری خصوصیات اصل مطلب به نظر میرسه که حق با من اون شیخ باشه. چی؟ حالا یکی یکی میخوام خصوصیات این روایات رو بررسی کنم. اما حالا یه بحث این هست که گفتیم قدر مسلم جایی هست که وصی تفرید کرده، الان هم امکان اخذ از وصی هست. حالا این خصوصیات اگر بعضش نبود، مثلا اگر امکان اخذ از وصی نبود، مثلا وصی مفلس شده باشه، اون حکمش چیه؟ ممکنه این تقریب رو بگیم که این روایت حلبی فرضش در صورتی هست که هم امکان اخذ از وصی هست، هم امکان اخذ از ورثه هست. ممن یؤخذ یعنی از کی بگیریم؟ یعنی امکان داره که از وصی بگیریم شرعاً؟ لولا این جهت تردیدی که سائل داره، خارجاً میشه از هر دوش گرفت، چون هر دو میتونن پرداخت کنن. حالا سوال این هست که ما از کدوم میتوانیم این امکان رو به فعلیت برسونیم؟ پس بگیم این روایت صورتی رو که وصی مفلس نشده باشد، اون روایت رو شامل نمیشود. بنابراین تو صورتی که وصی مفلس شده باشه، طبق قاعده باید مشی کرد و قاعده هم اقتضا میکنه که قرما بتوانند از ورثه اخذ کنند. این تقریب، این تقریب چند تا پاسخ ممکنه ما برش بدیم، یعنی حالا دو تا پاسخ ممکنه بهش داده بشه. یه پاسخ اینه که این روایت نسبت به صورت مفلس بودن سکوت داره. فوقش اینه که این روایت سکوت داره، نه اینکه میخواد بگه در صورتی که مفلس هست، در صورتی که مفلس شده باشه از ورثه نمیشه اخذ کرد یا میشه اخذ کرد، سکوت داره. وقتی سکوت داشته داره، ما در واقع در متعارف موارد که هنگام همون اول وصی چیز نیست، مفلس نیست، بعدن مفلس میشه، در متعارف موارد که تفلیس وصی بقاءن هست، نه هنگامی که از اول زمان، از اولی که این تفریط رو کرده تفلیس نداره، اونجا ما بگیم استصحاب میکنیم، ما میگیم موقعی که امکان اخذ از وصی بوده است نمیشد از ورثه گرفت، عدم جواز اخذ از ورثه، این عدم جواز اخذ از ورثه رو استصحاب میکنیم تا زمان تفلیس، چون احتمال داره که به نفس عزل وصی این تعین پیدا کرده باشه، این احتمال که هست. بنابراین یا لااقل به نفس عزل وصی در صورت تفریط، این حالا قدم مسلمه این صورت رو در نظر بگیرید، چون این احتمال وجود داره ثبوتن، اثباتن گفتید این دلیل قاصره، قبول، این دلیل که قاصره استصحاب میکنیم، استصحاب بقای عرض کنم خدمت شما استصحاب بقای عدم جواز اخذ از ورثه، قبل از او از ورثه نمیشد اخذ کرد، استصحاب عدم جواز اخذ.
قبل از اون میشه توضیح بدید کدوم لحظه نمیشد؟
ببینید صورت مسئله ما این هست که هنگامی که وصی مال رو تحویل گرفته مفلس نبوده، بعد از این که مال تلف شد مفلس شده. اونجا چون مفلس نبوده امکان جواز اخذ بوده، در اون صورت من میبخشید من سر درس هستم، خداحافظ شد. ببینید مفلس شدن وصی بقایی باشه، وصی مال رو گرفته مفلس هم نبوده، مال تلف شد با امکان اداء دین غرما، خب روایت میگه این صورت ضامن هست دیگه، وصی و ورثه ضامن نیستند. ما میخواییم بگیم احتمال داره عدم زمان، اصلا احتمال ثبوتیش دوتا احتمال داره. یه احتمال این هست که عدم زمان ورثه به صورت مستمر باشه، یه احتمال هم این هست که عدم زمان ورثه مراعا باشه، یعنی تا زمانی که وصی امکان پرداخت دین رو داشته باشه دیگه زمانی متوجه ورثه نباشه، ولی زمانی که دیگه نشه از وصی گرفت زمان متوجه ورثه بشه. خب این زمان یک امر حادثه دیگه،
تعلیم نیست.
چی؟
تعلیم نیست، اساساش اگر
تلف
بشه به
عهده اینه. اصلا زمان اصلا حقیقتش تعلیقه. نه زمان تعلیقه. نه زمان حقیقتش تعلیقه.
نه خواهر میگه
اشکال نداره
که این مفلس بشه زمان داره، یعنی چی؟ اگر که از تلف بشه زمانه.
نه که تلف شده،
فرضینه
تلف شده، تلف
شده مفلس نه بعد مفلس شد.
مفلس شد دیگه
بعد از تلف مفلس شد،
بعد از تلف مفلس شد، بعد از عقل تلف شده، بعد از تلف شدن مفلس شده. اگر هم تعلیق باشه بالفعل به عهده چیز هست، بالفعل به عهده وصی آمده است و بالفعل عهده ورثه نبوده است، یعنی حدوثاً نمیشده از ورثه بگیریم. صحبت فر این هست که بعد از این که وصی مفلس شد آیا ذمه ورثه مشغول میشود یا نمیشود، این صورت را استصحاب کنیم. استصحاب عدم زمان ورثه رو بکنیم، این اینجوری. این بحث استصحاب اینجا دقیقا از مصادیق اون بحث معروف دوران امر بین عموم عام، عموم ازمانی عام و استصحاب حکم مخصصه. توضیح و ذلك این که ببینید ما یک قاعده کلی داریم، یک عمومی داریم. اون عموم این هست که کسی که دین دارد تا دینش ادا نشده است ورثه میتواند برد از ورثه مطالبه کند، لیس للورثه شیء حتی یؤدوا الدین را. درسته؟ این دلیل که در مثلا موثقه زراره متمثل هست یا روایت عباد ابن صهیب، یا طبق قاعده هم همینه، حالا نیازی نداره ما یه روایت خاصی هم داشته باشیم، اصل قاعده آی قرآن هم این مطلب رو اقتضا میکنه. اون اینه که ما یه عمومی داریم، عموم جواز رجوع دویان به ورثه. این عموم در زمانی که وصی بتواند مال دویان رو بپردازد تخصیص خورده، چون اینجا میگه که دیگه اینجا شما نمیتوانید به ورثه مراجعه کنید، میتوان این به دویان باید مراجعه کنید، به وصی باید مراجعه کنید. بحث اینه که بعد از این زمان آیا ما میتوانیم به استصحاب حکم مخصص باید مراجعه کنیم یا به اون عموم عام باید مراجعه کنیم؟ به عموم عام باید مراجعه کنیم. خب این حالا اون بحثای کبروی مفصل اونجا وجود داره که آیا میشه به عام تمسک کرد، نمیشه به عام تمسک کرد. اون بحثا رو باید ایجاد دیگه مبنای اونجا چجوری مش میکنیم. حالا نمیخوام دیگه وارد اون بحث بشم، داخل در مصادیق اون بحث هست. البته استصحاب در اینجا منهای این که اون بحث در اینجا هست که آیا اینجا محل جریان عام هست یا محل جریان عام نیست، یه بحث دیگه هم اینجا هست که استصحاب این شبه حکمیه است. استصحاب در شبهات حکمیه رو من باید جاری بدونیم، ولی اگر استصحاب در شبهات حکمیه رو جاری ندانیم طبیعتا باز هم مجرای استصحاب اینجا نیست.
پس خوبی که شبه حکمیه تو عدمت
چی؟
آیا خوبی از شبه حکمیه استجادن از باب تعارض با عدم جهله؟
بله
عدمه
بله، استصحابی که نسبت به عدم حکم باشه اونجا بیان آقای خویی جاری نمیشه، درسته، ولی ما از اون باب نمیدونیم. بیانی که حاج آقا دارن اون بیان نکته دیگری هست که اون نکته مشترک هست بین اینکه استصحاب در شبهات حکمیه عدم الحکم باشد یا ثبوت الحکم باشد. این یک تفاوت بین حاج آقا عمدتاً. حالا اجمال بچه حاج آقا رو عرض میکنم که به نظرم بچه تامی هم هست، اون اینه که ایشون میخوان بفرمایند که ادله‌ای که استصحاب رو اجرا کرده اون استصحابی را میگوید که بشود قبل از فحص هم او رو جاری کرد و در شبهات حکمیه قبل از فحص قابل اجرا نیست. استصحاب یک حکمی است که قبل از فحص هم قابل اجراست و اون حکمی که قبل از فحص قابل اجرا هست استصحاب در شبهات حکمیه است. استصحاب در شبهات موضوعی است. در شبهات حکمیه اگر بخواد جاری بشه باید بعد از فحص باشه. ادله نسبت به این قاصر هست اثباتا ادله استصحاب، چون ادله استصحاب موردش همه شبهات موضوعی است. از جهت موردی که همهشون شبهات موضوعی است، هیچ موردی نسبت به شبهات خصوص شبهات حکمیه یا تصریحی که اهم از شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه رو بخواد بگیره شامل نمیشه. و تو بعضی از اون ادله هم تصریح شده که این استصحاب حتی قبل از فحص هم جاری هست، اجرای این استصحاب متوقف بعد از فحص نیست. و در اینجا ما بخوایم بگیم که دو تا قاعده شارع جعل کرده، یک قاعده استصحابی که قبل از فحص و بعد از فحص همش جاری میشه که در شبهات موضوعی است، یک قاعده دیگه استصحابی که فقط بعد از فحص جاری میشه و اون در شبهات حکمیه هست. این ادله استصحابی همچی ظهوری نداره. این اجمال نکته هست. حالا به تقریبات مختلف این بحث رو میشه بیان کرد که من نمیخوام وارد بحثش بشم. این نکته بین استصحاب عدم زمان، استصحاب عدم زمان و استصحاب چیز یکسان هست. البته ممکنه شما رو مبنای خویی هم یه جوری این رو پیاده کنید، اون اینه که استصحاب اینجا استصحاب حرمت رجوع بگید دویان حرام است مراجعه کنند از او، استصحاب به اصطلاح حرمت رجوع. حالا آیا اونو میشه نمیشه اون یه بحث دیگه است که این خب خلاصه یه بحث از طریق استصحاب که با این مشکلات مواجه هست که اصلا استصحاب آیا این شبه حکمی است، استصحاب جاری است یا جاری نیست. در ثانی چی؟ خب
فقط
حال فرق کنید یکی یکی این بحثاشو دارم تقریبا رو میکنم. یه تقریب این بود که خلاصه ما با استصحاب بخوایم بگیم که استصحاب اقتضا میکند که بعد از مفلس شدن وصی هم حکم ثابت بشه. البته توجه دارید که در اون سه تا مشکل اینجا وجود داره. یکی این که تمام موارد رو شامل نمیشه، اکثر موارد رو شامل میشه اگر وصی از همون اول مفلس باشه، خب اینه که شامل نمیشه. یک نکته دوم این که این مبتنی بر این هست که ما در این جور موارد استصحاب رو جاری کنیم، به عموم عام، به عموم عزمانی عام تمسک نکنیم، اون به اون حکم کلی که اونجا حکم اصولی کلی وابسته به اون هست که اونجا ما چجوری مشی کنیم. دو نکته. نکته سوم این که استصحاب در شبهات حکمیه رو جاری بدانیم. خب این سه تا یه تقریب. تقریب دوم این که بحث ممن یؤخذ، این بگیم معناش این نیست ممن یجوز و ان یؤخذ، این کنایه است از این که چه کسی ذمش مشغوله، چه کسی، آیا وصی ذمش مشغوله یا ورثه ذمش مشغوله. اینجور نیست که این ولو به اصطلاح مدلول استعمالیش این هست که از کی میشه گرفت، ولی این کنایه است از این که چه کسی. میدونید شبیه چی؟ شبیه اون بحثی که میگن که اقسل صوبک من ابواب مالایو کل لحمو اقسل. حالا یه جایی که امکان قسل وجود نداشته باشه، آیا اونجا اقسل صوبکه نمیاد؟ اینا میگن اقسل صوبکه اشاره به این هست که این شی نجس شده. امری که در اقسل صوبک هست امر ارشاد به نجاست هست، نه اینکه یک امر تکلیفی هست که اون امر تکلیفی شما بخواید بگید که این امر تکلیفی جایی که امکان قسل وجود داره رو فقط شامل میشه. نه، اقسل صوبکه به تعبیر دیگه، حالا عرض بکنم، اقسل صوبکه ما نمیخوایم بگیم که، حالا این بازم توضیح بیشتری مطلب رو بدم. ببینید یه موقعی هست شما میگید اقسل صوبکه اصلا اخباری هست که مفادش انشاست، انشایی هست که مفادش اخباره، چند نه اقسل صوبک یعنی هما نجسون، یه بگه اینجوری تعبیر میکنید. من نمیخوام اینجوری هم ادعا کنم، نمیخوام بگم اقسل صوبک یعنی مدلول استعمالیش یعنی هما نجسون، نه، اقسل صوبک یعنی اگه میخوایی پاک بشه راه پاک شدنش قسله، اگه میخوایی پاک بشه راه پاک شدنش قسله، یعنی ارشاد به این هست که روش پاک، خب این راه پاک شدنش اطلاق داره، یعنی هم در صورتی که امکان غسل وجود داشته باشه میگه راه پاک شدنش غسله، هم در صورتی که امکان پاک شدنش نباشه این هست. این ممن یؤخذ هم اینو میخواد بگه، میخواد بگه اگر بخوایی به حقت برسی وسیله رسیدن به حق اخذ از وصیه. حالا یه زمان وصی نداره شما رو برسونه، این باعث نمیشه که این ملازمه و شرطیتی که اینجا باشه نباشه، یعنی فقط در صورتی که امکان اخذ از وصی باشه اینو نمیخواد بگه. این در مقام به ارشاد به این هست که راه رسیدن به مالت اخذ از وصیه. حالا چه اخذ از وصی امکان پذیر باشه چه اخذ از وصی امکان پذیر نباشه، این راه رسیدنش این هست. بنابراین حتی در جایی که وصی هم مفلس هست اطلاق این دلیل رو مورد رو هم میگیره. این میخواد بگه که نتیجه این میخواد نتیجه این بحث این هست که دیگه ورثه ضامن نیستند. اون کسی که این وسط ضامنه نتیجهش همون زمانه. میخوام بگم مفاد استعمالیش زمان وصی نیست مستقیما، ولی یک مفهومی داره که اون مفهوم ملازمه با زمان وصی و عدم زمان ورثه است. به نظر میرسه این بیان تام باشه و ممن یؤخذ ظهور در اون مفهومی که اختصاص داشته باشه به صورت امکان اخذ از وصی نداشته باشه در اینجور موارد ظهور داره در همون مفهوم ارشاد به این که وصی ضامن هست و ورثه ضامن نیستن. به نظر میرسه این بیان دوم تام باشه و اون مشکلاتی که بیان اول با اون مشکلات مواجه بود هم نیازی نداریم که اون بحثا رو ما دنبال کنیم.
طبق بیان اول اون بحث استصحاب نیست. اگه ما گفتیم مراد از اصل اون فعلا بعد از این که مثلا تلف شد اگر مال داره اخذ ازش میشه،
خب
این حدوث به قول معروف به وجود مال هنگام تلفه و این بقاءً مشروط که نشده در این روایت که بقاء مال برای وصی هم شرط در این بقاء حکم اخذه، چون شرط نداره که نیاز به استصحاب نداره که فقط همون حکمی که در اون خاص بیان شده خودش تمام موارد شامل میشه که بعداً مفلس بشه یا بعداً مفلس نشه. از این ناحیه نه از ناحیه که از اول مفلس بشه کار نداره. اون زمانی که مال تلف شد مفلس نبوده، خب مفلس نبوده این ثبوت اخذ به وجود مال هنگام تلف بستگی داره. این تنها شرط
نه من من
به هم اشتراکشون وابسته باشه که بگیم
ببینید من من یوخذ. شما حالا مطلب ایشون رو من توضیح بدم، مطلب ایشون رو اتفاقا شبیه همین مطلب ایشون تو همین بحثای همین روزای حاجه ها مطرح هست و من حالا مطلب ایشون توضیح میدم بعد در موردش صحبت میکنم. تو بحث اوفو بالعقود یه بحثی مطرح هست که اگر شخصی زمان عقدی که انجام شده در بحث فضولی آیا به این بحث فضولی وابسته به این بحث، حالا کسی موقعی که فضولی این مال رو میفروخت مالک نبود بعدن مالک شد مثلا یک کسی، حالا اینجوری مثال بزنن، کسی مال دیگری رو فروخته اون بنده خدایی رو که مالش فروخته اون موقع امکان اجازه نداشته، درست؟ ولی بعدن اون از دنیا رفت، مال به ورثه رسید، آیا ورثه حق امضا دارن یا حق امضا ندارن؟ ورثه حق امضا دارن یا حق امضا ندارن؟ رو این بیان که اوفو بالعقود در مورد مالکین هست، خطاب به مالکین هست، این اوفو بالعقود میگه ای مالک ها شما به عقدتون وفا کنید. خب ورثه بعد از این که اجازه دادند این مال، این عنوان مالکیت برایشون صدق میکنه. آیا این از اون داخل در اون بحث دورانم بین عموم عام و تخصیص مخصصه یا داخل در اون نیست؟ آقای خوی اینجا میفرمایین داخل در اون بحث نیست، به دلیل اینکه فرض این هست که از اول اوفو بالعقود خطاب به ملاک هست، به مالکین هست، میگه ای مالکین شما به عقدتون وفا کنید، به عقدتون، به عقد خودتون. از وقتی که اجازه صادر می شود این عقد، عقد ملاک می شود. حالا حتی فرض چیز رو هم در نظر نگیرید، اون ورثه و اینها رو که گفتم رو در نظر نگیرید، فضولی معمولی، در فضولی معمولی، آیا این بحث فضولی رو که ما با اوفو بالعقود می خواهیم تصحیح کنیم از مصادیق اون بحث هست؟ آیا خود میگه داخل در اون بحث نیست فضولی معمولی؟ چون اوفو بالعقود میگه ای مالکین، عقدی رو که انجام دادیدش وفا کنید. نه مالک بالفعل اصلا، مالک ای مالکی که عقدش خودتون، عقد مالک، ای مالکین به عقدهای خودتون وفا کنید. با اجازه این عقد، عقد المالک میشه. قبل از اجازه اصلا عقد المالک نبوده، بنابراین تخصیص نخورده. از اول اوفو بالعقود، از زمان عقد، از زمانی که اجازه از مالک صادر میشه خطاب به مالک میکنه که ای مالک اوفو، ای مالک به عقد خودت وفا کن. ایشون میگه این اصلا به اون بحثا ربطی نداره. آقای احسنی هم اینجوری میخوان بگن، میخوان بگن این روایت مضمونش این هست که سوال اینه، یعنی که نه، این روایت میگه در زمانی که شخص امکان دارد، در زمانی که شخص امکان دارد عرض کنم خدمت شما، امکان داره ازش اخذ بشه، میشه از اون اخذ بشه. حالا من خسته شدم، اینقدر بذار اینو فکر میکنم بعدن تقریبش رو، بعد خواستم یه تقریبی برایشون ذکر کنم ولی وسطش موندم برای تقریب کلام، نشد اونجوری که میخواستم. حالا بعد میخواستم جواب بدم ولی از تو تقریب گیر افتادم که کجا باید این رو چجوری تقریب کنم کلامیشون رو که وجه فنی براش پیدا بشه. حالا اینو من تأمل میکنم، شما هم تأمل بفرمایید، در موردش بعد صحبت میکنیم. خب ما حالا ادامه سیر بحث رو عرض بکنم. یه بحث، بحث همین صورت مفلس شدنه، یه بحث این هست که اگر تفرید نکرده باشه چی؟ آیا به نفس عزل تعین پیدا میکنند در این دین، یا عزلی که متعقب باشه به تفرید وسیع، کدومشه؟ آیا نفس عزل معین دین در این مال هست، یا عزلی که متعقب باشه به تفریط وسیع اون هست که باعث تعین مال میشه؟ از روایات ببینیم کدوم یکی از این دو معنا رو، بعضی تقریبات هست که از روایات تعمیم میشه استفاده کرد، حالا این تقریبات رو بخواییم بحث کنیم و در موردش رو صحبت کنیم. محور بحث ما هم عمدتا دو تا روایته، چون دو تا روایت، روایت ما صحیح هست، بقیهش دیگه معیداته. یکی همین روایت حلبی بود که میخوندیم، که حلبی زید شهرام هم همین مضمون رو داره، که حالا زید شهرام رو هم ما تصحیح بکنیم یا نکنیم خیلی مهم نیست، چون روایت حلبیش قطعا صحیح هست. یکی روایت دوم صحیحه محمد ابن مسلم هست که در باب عرض کنم زکات وارد شده، جامع الاحادیث جلد 9 صفحه 345 حدیث 13286 باب 34 از ابواب من یستحق الزکات حدیث 6. این دو تا روایت محور بحث‌های آینده ما تحلیل مفاد این دو روایت هست. تو روایت دیگه‌ای که از جهت سندی خیلی اعتبار ندارن، فقط به عنوان معیدی چیزی اون روایت ها رو ذکر میکنیم، ولی محور همین دوتا روایت هست. حالا این رو تأمل بفرمایید تا بعدا در موردشون صحبت کنیم. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.